پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
پویش نغمه های معرفت.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
ادعوني استجب لكم. بخونی تا اجابت کنم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شود.
اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون می دم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق به ما فرموده ادعونی استجب لکم.
وقال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عاد المکاره و یغتروی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت،
الله یا دیان، الله یا
رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و خانواده های محترم ایران زمین. هر کجا که هستید انشاءالله با تن سالم، دل خوش و لب خندون برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف رو دنبال بکنید. طاعات و عبادات شما مؤمنین خداجوی و روزداران حقیقی این ماه با کرامت قبول باشه انشاءالله، و انشاءالله که همه ما بتونیم گوهرهای ارزنده این ماه رو صید بکنیم و برای خودمون نگه داریم و توشه آخرتمون قرار بدیم. خیلی خیلی به برنامه امروز پرسمان تربیتی خوش اومدید. تقریبا به مدت 45 دقیقه مهمان شما هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیز برنامه پرسمان تربیتی هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، دکترای رسانه و اطلاعات و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت در حیطه نوجوان و کودک. قراره که پاسخگوی سوالات شما باشیم و این برنامه آخری است که در خدمت خانم دکتر حیدری هستیم. انشاءالله که مباحث برای شما مفید بوده باشه. انتقاد، نظر، پیشنهاد، هر آنچه که به ذهنتون میرسه میتونید با راه‌های ارتباطی 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و یا سامانه پیامکی 3553 با ما در میون بگذارید. خانم دکتر حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خیلی خوش آمدید. طاعات و عبادات قبول.
سلام میکنم به شما خانم شیرعلی عزیز و سلام به همه شنوندگان نازنین برنامه پرسمان تربیتی. امیدوارم که طاعات و عباداتشون مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره. شیرینی میهمانی خداوند و حضور در این ماه زیبا و دوست داشتنی گوارای وجودتون. انشالله که لحظات زندگیتون که الان با قرآن و معنویت گره خورده همچنان ادامه پیدا بکنه و تا چند روز دیگه که نوروز و سال جدید آغاز میشه براتون پربار باشه و بهار قرآن با بهار طبیعت گره بخوره و زندگیتون سرشار از سلامتی و عافیت باشه. یک سال در خدمت عزیزان شنونده بودیم از نوروز سال گذشته تا انتهای اسفند که حالا آخرین برنامه هست. امیدواریم که مباحثی که در مورد تربیت نوجوان تقدیم عزیزان شنونده کردیم راهگشای زندگی شنوندگان محترم برنامه بوده باشه.
انشالله، انشالله که همینطور بوده. قراره که حالا بیشتر با ما در ارتباط باشن عزیزان شنونده و نقد و نظر و پیشنهادهای خودشون رو هم با ما در میون بگذارن. همونطور که گفتید خانم حیدری عزیز، در طول این یک سال ما سعی کردیم ماهیگیری رو یاد پدر و مادرها بدیم، مبانی و اصول تربیتی دوره نوجوانی رو از ریز به ریز و جز به جزش شروع کردیم. در مورد اعتماد به نفس، عزت نفس، کنترل خشم، مدیریت هیجان، فضای مجازی، تا رسیدیم این چند برنامه اخیر در مورد مخاطب فعال و منفعل که ذیل این موضوع بسیاری از ریز موضوعات رو هم مورد بحث و بررسی قرار دادیم. برنامه قبل در مورد فرهنگ پاسخگویی و جا انداختن این فرهنگ در خانه و خانواده صحبت کردیم و یک نکته طلایی هم خدمت عزیزان شنونده فرمودید که اگر می‌خوایم کار به نتیجه برسه، بله، قانون رو اول برای خودمون اجرا بکنیم و بعد از بچه‌ها بخوایم. و این نکته هم در نظر بگیریم که به بچه‌ها بگیم اشتباهات حتی شامل حال ما پدر و مادرها هم میشه،
بله،
و اگر اشتباهی کردیم مسئولیت اون اشتباه رو به عهده بگیریم برای بچه‌ها منطقا توضیح بدین تا بپذیرن و اونها هم از ما یاد بگیرن. در برنامه آخر در خدمت شما
خواهش
هستم.
میکنم یه نکته کوتاه بگم و بیشتر امروز انشاءالله پاسخگوی سوالات باشیم. موضوع نهایی که میخوام چه در مورد فضای مجازی چه در مورد فضای حقیقی و زندگی دوران نوجوانی بگم اینه که ما باید بچه‌ها رو تشویق کنیم هدف‌های فردی داشته باشن. برای اینکه نوجوان‌ها در بلند مدت بتونن مسئولانه رفتار بکنن، باید خودشون رفتارهاشون رو انتخاب بکنن، نه اینکه احساس بکنن که مجبورن این کار رو انجام بدن. یه مثال بزنم. اگه میخواید دانش آموز خیلی کوشایی رو از نوجوانتون تربیت بکنید و یک فرزند سخت کوش باشه، باید این احساس رو در او ایجاد بکنید که این انتخاب خودشه، نه انتخاب شما و اجبار شما. در مورد فضای روزه‌داری و نماز هم همین نکته هست. ببینید خانم شیرعلی جان، اگه پدر و مادرها این احساس رو به بچه‌ها بدن که این روزه و نماز تکلیف توه،
درست.
اگه دوست داری ما میتونیم کمکت کنیم در اجرای این تکالیف. ولی وقتی من میگم باید نماز بخونی و باید روزه بگیری، میگه این یه اجبار از طرف پدر و مادرمه و من با این مسئله پدر و مادرم رو کنترل میکنم. قرهایی که شما میزنید باعث میشه که به موقع تکالیفش رو انجام نده. اگه شما بگید نمازشو میخونه، شما نگید نمازشو نمیخونه. یه چیز طبیعیه. ولی در مورد کارهایی که فرزندتون مال خودش میدونه، یه مثال میزنم. مثلا در مورد شارژ کردن گوشی، شما تا حالا به پسرتون تذکر دادین که گوشی تو شارژ کن؟
نه دیگه، مسئولیت گوشی خودش رو خود میدونه.
خودش این کار رو مال خودش میدونه. حالا اگر شما سفر رفتید، یه موقع شما بهش میگید که میخوای اینجا من برات بزنم تا دارم نماز میخونم گوشی چند دقیقه شارژ بشه. یعنی ما به او در انجام تکالیف باید کمک بکنیم و این حس القا بشه که این مال خودته، این تکالیف خودته و لطفی به ما نمی کنی، کاری خودتو داری انجام میدی. در انجام این تکالیف به ما لطفی نمیشه، تو داری فضای تکلیف محور خودت رو میبری جلو، اما ما داریم به تو لطف میکنیم و به تو کمک میکنیم. پس این باعث میشه که نقشا جا به جا نشه. میگه میخواید نماز بخونم، برام موتور بخرید. میخواید روزه بگیرم، فلان گوشی رو برام بخرید. میخواید جلو جمع خوب لباس بپوشم آبروتون نره، فلان کارو برام انجام بده. فضا میره تو فضای باجگیری، یعنی پدر مادرها مجبور میشن باج بدن که بچه‌ها تکالیف خودشون رو انجام بدن. یه ذره بیشتر فکر کنید، مثل اینکه یه پدر برای اینکه برای بچه‌ها غذا تهیه کنه بره کار کنه، بهشون بگه باج به من بدید، فلان کارو بکنید، من برم بیرون کار بکنم و براتون پول در بیارم. اصلا ما تو همچین فضای زندگی میکنیم. پس غر نزنید، مواظب باشید که حساسیت های شما لو نره. این خیلی مهمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید خانم حیدری عزیز. به قول شما امروز بیشتر بریم به سراغ سوالاتی که به دستمون رسیده و پاسخهایی که قرار تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. اوقاتتون بخیر و نیکی باشه. انشاءالله همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی از رادیو معارف. اولین سوال در مورد یک پسر 16 ساله از خانم دکتر حیدری. گفتن که اصلا تخمین زمان بلد نیست، نمیتونه مدیریت زمان رو به دستش بگیره، از دست کاراش دیگه واقعا خسته شدم، داره منو دیوونه میکنه، هزار تا کار انجام نداده، روی همدیگه تلمبار شده و من هی باید بهش تذکر بدم که این کارت مونده انجام بده، اون کارت مونده انجام بده. اهمال کار نیست ولی نمیتونه زمان رو بسنجه و مدیریت کنه.
دقیقاً متوجه مسئله شدم. سلام میکنم، نماز روزاتون قبول باشه. ما در مورد نوجوانی که نمیتونه برنامهش رو مدیریت بکنه، نکته‌ای که باید انجام بدیم اینه که کمکش بکنیم زمان بندی هاش رو درست انجام بده. این مادر محترم مسئله رو درست تشخیص دادن، من ازشون تشکر میکنم انصافا، این خیلی مهمه. توی سوال فرموده بودن که تخمین زمان بلد نیست. این یعنی شما نصف راه رو رفتید، فهمیدید که مسئله چیه. خیلی از پدر و مادرهای عزیز برچسب میزنن به نوجوان، میگن این اصلا نمیتونه، این بلد نیست، این یه فضای خیلی عجیب غریبی رو ایجاد میکنه. اما این مادر نگاه کرده و ماجرا رو درست متوجه شده که اهمال کاری نمی کنه. نمیتونه تخمین بزنه. ببین چقدر مادر با آرامش میتونه این سوال رو بکنه. ولی با این حال که مسئله رو شناختن، من نمیدونم چرا گفتن که دارم دیوونه میشم. خدا نکنه. شما باید با آرامش و صلابت این بچه رو تربیت بکنید و این آقا پسر عزیز شما ان شاءالله سربازان امام زمان باید باشن. خب چیکار کنیم؟ چند تا نکته مهم بگم و بریم سراغ سوال بعدی. یه برنامه هفتگی براش در نظر بگیرید، همه وظایف رو اونجا با زمان تخمینی درست، چون شما یه زمانی رو دیگه از فضای فکری و توانایی بچه‌تون به دست آوردید که اون خودش اونو نداره، اون زمان رو نمیتونه تخمین بزنه. مثلا من میدونم بچه‌م که دیگه وارد انجام تکالیف میخواد بشه، حالا در مورد کودکان اینو میگم، به خاطر اینکه خیلی با آرامش میخواد بنویسه، مثلا یه دختر خانمی بود دوستاش خوش خط بنویسه و کند مینوشت، یعنی اصلا مشکلی نداشت، فقط دوستاش دفتر مشقش خوش خط و خوش نویسی شده. بعد شما دفتر مشق رو باز میکردید هضم میکردید، ولی مادر لذت میبرد از این هضم کردن بقیه نه، میگفت چرا کند مینویسه، زود بنویسه تموم شه بره، در حالی که اون بچه میخواست تمام تکنیک‌های خوشنویسی رو بنویسه و این بچه توی مسابقات خوشنویسی ناحیه، استان، کشور همیشه اول بود. خب آرامشش و کند نوشتنش به خاطر اون رعایت نکاتی بود که میخواست استفاده بکنه. حالا من میام بر اساس توانمندی این بچه‌م یک زمانبندی درستی رو انجام میدم. یه فوت کوزه‌گری رو پدر مادرها اینجا فراموش میکنن خانم شیرعلی. اونم اینه که میشینن خودشون برنامه‌ریزی میکنن، توقع دارن بچه‌ها اجرا کنن. توی علم مدیریت ما میگیم اگه میخواید برای سازمان یک تصمیمی رو بگیرین، حتما کارمندهایی رو که قرار اون کار رو اجرا بکنن رو در نظر بگیرید، چون اگه اون کارمندا کار رو از خودشون ندونن اون کار رو انجام نمیدن. میگن دستور دادن دیگه، رئیس رؤسا میشینن اون بالا به ما دستور میدن، نمیدونن که ما چجوری باید اینو اجرا کنیم. بچه‌ها هم همین حس رو دارن، از موضع بالا نشینید برشون تصمیم بگیرید، توقع داشته باشید اونا اجرا کنن، خودشون رو لحاظ کنید. خب بیا بشین اینجا، این جدول تکالیف و کارهای تو در طول هفته است. تکالیف که میگم ذهنتون رو درس و بحث مدرسه نره ها، این که قرار بود نون بخره، قرار بود اصلا بره یه کاری رو انجام بده. خب مثلا اگه نوجوان ساعت 3 بعد از ظهر میاد خونه، باهاش توافق کنید. خب پس عملاً تا ساعت 3 بعد از ظهر که وارد خونه میشی، یک ساعت نهار و خستگی و استراحت و بالاخره حق داری دیگه، از فضای مدرسه اومدی که نباید مستقیم بری سراغ تکالیف. چه ساعتی شروع کنیم؟ یک ساعت استراحت کافیه یا دو ساعت استراحت؟ بعد همونجا یادآور بشیم که وقتی این 3 رو میکنه 4 رو میبره روی 5، همینطور تا انتهای شب برنامه ها به زمانهای دیرتری منتقل میشه دیگه. یعنی ما کمکش میکنیم که درست سر جای خودش موضوعات رو قرار بده. هر جمعه یه جلسه خانوادگی ترتیب بدید. اینو من مدام میگم، نمیدونم چرا خانواده کمتر بهش توجه میکنن. این جلسات خانوادگی قوقا میکنه، بچه‌ها حس شخصیت پیدا میکنن، احساس میکنن که توی یک جلسه رسمی نشستن. یه ذره فضا رو متفاوت تر کنید، میز بذارید، پذیرایی جلسه ترتیب بدید، یعنی یه فضایی که بچه‌ها احساس کنن که واقعا توی فضای جذابی دارن گفتگو میکنن. بعد اونجا هر کس در مورد برنامه‌های دو هفته آیندهش و اینکه چه جوری می‌خواد اون رو انجام بده توضیح بده، و میتونید از یک مشاور هم کمک بکنید که اگر فکر می‌کنید فضای شما و نوجوانتون ممکنه یه خورده تنش داشته باشه، به بچه‌ها کمک کنه که یاد بگیرن برای انجام هر کاری به چقدر زمان نیاز دارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
سوال اینه که پدر و مادرها پرسیدن نوجوان رو چجوری ترغیب و تشویق کنیم که کار رو بهتر انجام بدن و به خاطر دل ما انجام بدن، یا چجوری اونها رو تشویق کنیم که کار بهتری برای خودشون انجام بدن و برگرده به خودشون.
نکته مهم در این سوال اینه که انگیزه هایی که در نوجوان ها به وجود میاد توسط اطرافیان اونها بهشون منتقل میشه، یعنی انگیزه های خارجی و موضوعات مختلفی که برای نوجوان به وجود میاد باعث میشه که بچه ها رویکردهای متفاوتی رو توی این موضوع دریافت کنن. خب این رویکردهایی که والدین به بچه ها منتقل میکنن دو مدله. بعضی رویکردها تنبیه محوره، بعضی رویکردها پاداش محوره. یعنی توی سری خانواده ها والدین دارن از فضای تنبیه به بچه ها بیشتر انگیزه میدن، بعضی خانواده ها دارن از فضای پاداش، که خب استفاده فقط تنبیه و استفاده فقط پاداش خودش چالش های خودش رو خواهد داشت دیگه. خب باید چه کار بکنیم؟ ما باید نگاه بکنیم ببینیم که بر اساس علاقمندی های بچه ها و موضوعاتی که براشون مهمه چطور نسبت به یک موضوع انگیزه پیدا میکنن. این که ما بچه ها رو تشویق بکنیم کارا رو به خاطر ما انجام بدن یا به خاطر خودشون، هر دوتاش برمیگرده به انگیزه، چه انگیزهی برای اونها تقویت کردیم و به وجود آوردیم. توی یه سری خانواده هایی که ارزش پدر و مادر خیلی بالاست و پدر مادر تونستن جایگاه صمیمی و رابطه عاطفیشون رو داشته باشن، ما این رو میشنویم که آقا پسر به خواهرش میگه که بیا این کارو انجام بدی، مامان خوشحال میشه. پس دارن به خاطر خوشحالی مامان این کارو انجام میدن، یه موقع به خاطر خوشحالی خودشون میان این کارو انجام میدن. پس نباید این مسئله رو تو ذهنمون از بین ببریم و بهش توجه بکنیم که ما این که این انگیزه رو در ذهن او میگذاریم. اگر مدام دارید توبیخ میکنید، برچسب میزنید و خدای نکرده وارد فضای توهین و سرزنش میشید، بچه ها میرن تو فضایی که انگیزه های متفاوتی رو پیدا میکنن و حتی گاهی انگیزه شون رو از دست میدن. هر چی دیگه میگیم انجام نمیده. مادرها اینو تصدیق میکنن. در مورد بعضی موضوعات میگن دیگه پسر من اصلا سر شده، هر چی من میگم از من گفتن، از اون گوش نگرفتن و نشنیدن. خب چرا وارد این فضا شدیم که دیگه عادی شده مکالمات مادر؟ یعنی مادر میگه اتاقتو جمع کن، بچه همجور نگاه میکنه، مادر میگه جمع کن، دعوا میکنه، غر میزنه، آخر شب مادر خودش با ناراحتی و دعوا جمع میکنه و بچه هم داره نگاه میکنه و این موضوع داره تکرار میشه. بعد به مادر میگیم نگو، میگه خب نگم چی کار کنم؟ خب نگم چی کار کنم؟ ما یه راهکار داریم براش. شما برو تو فضایی که جمع نکن و سعی بکن که انگیزه این جمع کردن رو به او بدیم. ببینید نگاه بچه ها با نگاه ما متفاوته. اون نگاهی که شما دارید اون نداره. اگه داشت که مثل شما عمل میکرد و یک آدم پخته و بالغ بود. یه نوجوان در اون دنیا و فضایی که خودش داره سپری میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ شما. سوال بعدی در مورد انتظارات خانم دکتر حیدری. گفتن که خانم حیدری در یکی از برنامه‌ها در مورد انتظارات صحبت کردن و اینکه گفتن پدر و مادرها انتظارات خودشون رو از فرزندان به طور واضح و مشخص بیان بکنن و بگن که چی میخوان از این نوجوان. منظورتون چی بود؟ میشه با یک سوال واضح این رو مطرح بکنید برای ما پدر و مادرها؟
بله، ببینید انتظاراتی که از نوجوان دارید رو لطفاً اول خودتون بنویسید. ببینید واقعاً خودتون میدونید از بچه‌تون چه انتظاراتی دارید. نوجوان فقط نه، کودک، حتی همسرتون. یعنی اصلا این سوال رو من کلی جواب میدم، یه عده نگن که ما نوجوان نداریم این سوال به درد ما نمیخوره. شما انتظارتون از همسرتون، دوستتون، معلمتون، مدیرتون، هر کسی که هست، یه بار بنویسید ببینید واقعا اون انتظارات، انتظارات واقعی و دقیقی هست، با واقعیت تنظیمه. یعنی من توقع دارم مدیرم هر ماه به من پاداش بدهد. خب چطور ممکنه تو ساختار اداری موضوع اتفاق بیفته؟ من توقع دارم پسرم که از بیرون میاد کیفش رو ببره بذاره تو اتاق، جوراباش رو توی مثلا حمام روی روشویی بشوره، ببره پهن بکنه، پاهاش رو آب بکشه که احیانا اگر از ورزش اومده. خب این انتظارات شماست. آیا تو واقعیت پسر خسته ای که از فوتبال اومده فقط گرسنه نشه به این موضوعات توجه میکنه؟ ما نمیگیم چی درسته چی غلطه ها، ما میخوایم اول فضا رو بشناسیم. خب حالا میخوایم موقعیت رو ایجاد بکنیم و انتظاراتمون رو بهش بگیم. نباید بچه رو بشونیم، همسرمون رو بنشونیم و به اطرافیانمون یک دفعه 500 تا انتظار رو با هم بگیم. خب من الان به شما 500 تا انتظار رو با هم بگم، چند تاش یادتون میمونه؟ پس بعد تو فضای درست کم کم مسئولیت های متفاوت باید اضافه بشن. یعنی تو بچه ها موفقیت های کوچیکی رو تجربه میکنن،
بله،
شیرینیش رو احساس میکنن، آرام آرام مسئولیت های دیگه ای اضافه میشه. یه مثال میذارم که دیگه کاملا واضح باشه این موضوع. مثلا شما انتظار دارید، ببینید به جملات من دقت کنید، کاملا باید همینقدر شفاف انتظاراتتون مشخص بشه. انتظار دارید فرزندتون ظرف های شام رو پنجشنبه ها بشوره. چرا پنجشنبه ها؟ حالا شاید پنجشنبه ها کلاس نداره، مدرسه تعطیله، هر موضوعی. خب بعد از اینکه در موردش صحبت کردید، او هم پذیرفت، حالا شما میگید پنجشنبه، اون میگه من میخوام برم مسجد با بچه ها بعد دعا میخوایم بازی کنیم، من میخوام برم مسجد بعد نماز با بچه ها قراره فوتبال دستی بازی کنیم. ببین خودش هم یه برنامه‌ای داره دیگه. شما میگید نه فقط پنجشنبه ها بعد شام ظرفای شام رو تو بشوری. خب به نظرتون شدنیه، اون میخواد بره اون کار انجام بده، شما میتونید این انتظارتون رو به چهارشنبه موکول کنید، به جمعه موکول بکنید. پس انتظار رو با واقعیت تنظیم میکنم. خب بعد از اینکه پذیرفت و ما یه جدولی رو تنظیم کردیم، ازش میخوایم بعد از اینکه هر بار اینو میشوره، همونجا کنار در واقع ظرفشویی آشپزخونه اینو تیک بزنه که انجام داده. خب حالا نوجوان کار انجام داده، مامانا میگن هنر نکرده که دو تا ظرف شست دیگه. حالا اگه الان خانواده ها ظرف هم بخوان بشورن با ماشین ظرفشویی و فضایی که وجود داره، حالا الان خانواده ها میگن در مورد چی دارید صحبت میکنید، الان که دیگه خود مامانا هم ظرف نمیشورن، همه رو میچینن. میگیم خارج کردن و گذاشتن ظرف ها در ماشین ظرفشویی، یعنی دیگه تمام خانواده ها رو در نظر بگیریم. حالا نوجوان انجام داده، خیلی گرم و صمیمی ازش تشکر بکنید و بگید واقعا ممنونم که ظرف ها رو شستی. و اگر چند بار متوالی این کار انجام نداد، تکالیفش رو انجام نداد، اون کاری رو که با هم وعده کردیم رو انجام نداد، در این حالت هم باید با هم حرف بزنیم، نباید دعوا کنیم. ببین یه روز انجام دادی بی خیال شدی، اصلا تو این زندگی مسئولیتی داری؟ همش ما باید کار بکنیم و تو بخوری و بخواب. ببین این عبارات همش یه آجر و یک دیوار بزرگ میذاره بین رابطه شما و بچه هاتون. با یه پرسش شروع کنید، بگید که پنجشنبه ظرفا رو نشستی، اتفاقی افتاده؟ ببینید خیلی غیر مستقیم و نه، بذارید اون جواب بده و فکر بکنه. همین پرسش ساده تکلیف رو به او یادآوری میکنه و اینجوری هم نیستش که
بدون اینکه توبیخ بشه یا
نکنید. من الان به شما میگم که حواست هست که پنجشنبه ظرف با تو اجباره، در واقع دارم نکته ای رو تو ذهن او میزنم و او ناراحته، میگم ظرف رو نشستی، اتفاقی افتاده، این همدلیه. یعنی اگر موضوعی پیش اومده بگو ما کمکت بکنیم که اون تو فضا. هم تکلیف رو با یک هنرمندی به فرزندم یادآوری کردم و هم اون مشکل رو ازش پرسیدم. و در نهایت در مورد بعضی کارها حتما باید یه عواقبی هم تعیین بشه، یعنی در صورت انجام ندادن اون تکلیف ما باید یه عواقبی رو در نظر بگیریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
پرسمان
329-10-551 با پیش شماره 025.
گفتن که دختر من اصلا ملاحظه کاری بلد نیست، هر چی به ذهنش میرسه به زبونش میاد. آخه یه دختر 15 ساله به نظر شما نباید روی زبونش یه مقدار تسلط داشته باشه که هر
باره.
آره که هر چی به ذهنش میاد به زبونش جاری نشه.
بله نگاه کنید،
یه توضیح بدم خواهیم دکتر هیدری. این دختر 15 ساله که گفتن، واقعا بعضی رفتارها و بعضی گفتارها به سن و سال بچه‌مون نمیخوره و باید دیگه آموخته باشه، بلد باشه. یعنی بسیاری از چیزها و اموریه که مسلم و بدیهیه، اما از یه دختر 15 ساله، از روی پسر 16 ساله وقتی سر میزنه، خود مامانم تعجب میکنه که خب آخه چرا تو باید الان اینو بلد باشی.
دقیقاً. ببینید اصلا اول از همه ما ببینیم ملاحظه کاری یعنی چی. یعنی واژه‌ای که استفاده میکنیم میگیم خیلی آدم ملاحظه کاریه، یعنی چی؟ ببینید ملاحظه کاری نوجوان ما، همین دختر خانم 15 ساله، نسبت به احساسات دیگران آگاه باشه، متوجه باشه که تو این موقعیت اون الان عصبانیه، اگه من الان این رو بگم عصبانی تر میشه، پس من الان این جمله رو نمیگم. ملاحظه کاری یعنی به این موضوع مربوط میشه و تو موقعیت ها بتونه واکنش درستی نشون بده. خب اگه بچه ها ملاحظه کاری ندارن، یعنی مثلا خاله ناراحته، این میاد یه چیزی میگه که خاله به هم میریزه، به قول این مادر نمیتونه جلوی زبون خودش رو بگیره و اون نکته رو انجام نده، ما باید این رو با بچه ها صحبت بکنیم که یاد بگیرن قبل از به کار بردن کلمات تو موقعیت‌های مختلف، این تمارین رو در ذهنشون و قبل از اون موقعیت‌ها با خودشون داشته باشن. ببینید مثلا اگه پنیر مورد علاقه صبحانه بچه‌تون تمام شده، یه پنیر اختصاصی رو این دوست داشته، این تمام شده، ناراحت شده این بچه من، نباید اجازه داشته باشه که مادر رو سرزنش بکنه که چرا نرفتی برای من این پنیر رو بخری، مگه نمیدونی من چقدر این پنیر رو دوست دارم. این هم ملاحظه کاری که من میگم. مادرم میگه یعنی تو نباید یک کم بفهمی شرایط خونه رو، یعنی تو نباید متوجه باشی که الان اینو به من نگی. خب من اینو باید برش توضیح بدم، همه آدم ها ممکنه تو مواجهه با برخی مشکلات و ناکامی ها یه پنیر ساده خنده‌دار رو مثال زدم که گاهی بدونیم ارتباط ها و دعوا از همین موضوعات کوچولو، یعنی همین موضوعات کوچولو شروع میشه و بالا میگیره. اگر در مورد موضوعی احساس میکنن که ناعادلانه است، بهشون ظلم شده یا ناراحت شدن تو این موقعیت، نباید به خودشون اجازه بدن که احساسی برخورد بکنن و خشمگین بشن. پس دقت بکنیم، با بچه ها در مورد موقعیت های مختلف تحلیل بکنیم و این خودآگاهی باید افزایش پیدا کنه. یعنی آدم ها و بچه های ما تو موقعیت های مختلف باید یاد بگیرن خودشون رو جای طرف مقابل بذارن. که این ملاحظه کاری در این دختر خانم درست میشه زمانی که دیگه یاد میگیره خودش رو جای طرف مقابل بذارن.